چرا شما حرمت خانه ایشون رو کم نگه داشتید؟ چرا باید در دفاع از ایشون و اعتراض به دستگیری و وضعیت ایشون در زندان عمدتاً خانوم ها برن پیگیر بشن و شما آقایون کمتر حضور داشته باشید؟ و مسائل دیگری که من بیان نمی کنم ولی به عنوان دیدور و دیدبان مسائل داخلی و کشورمون که خودم رو به عنوان سرباز در لشکر غیر نظامی فرهنگی وادی آزادگان و نیروهای مستقل میگم موظف به این میدونم که هر دو جبهه رو به اطلاع برسونم، میگم ببینید یه جایی هم چرم از خود درخته، ما رفتار درستی نمی کنید و این حد مثلا اشتباه هر چقدر کوچیک باشه بهانه ایجاد میکنید در دست اون کسانی که با سوء نیت علیه افراد و علیه حقوق ملت ما قصد انجام کارهایی رو دارن. مثلا در جریان حمله به خونه ایشون به دلیل اینکه در میان هواداران ایشون آدمی که واقعا به تکتیک های دفاع غیر نظامی، به تکتیک های ایجاد حوزه و حاشیه های امنیتی آشنا باشه نبوده، رفتارها کاملا غریزی بوده. یعنی وقتی فرض کنید چند صد نفر آدم شبه نظامی لباس شخصی و بسیجی با چوب و چماق و سلاح‌های تیز به اینا حمله کردن، اینا با اینکه سابقین درگیری داشتن هیچ فکری برای دفاع از خودشون نکرده بودن و در موارد این برای دفاع از جان خودشون با اونها درگیر شدن. طبیعتا مثل همیشه افرادی که از این طرف زخمی شدن فورا به بهترین بیمارستان‌های نظامی منتقل شدن، اسمی هم ازشون نیست، اما بعضی از اینها با زخم‌های خیلی جدی ساعت‌ها در بازار اشتباه بودن، بعضا زنها رو با بچه هاشون دستگیر کردن. من آرزو میکنم که ما یه مقدار واقع بینانه تر به مسائل نگاه بکنیم و بفهمیم که کسانی که برای کشوری حاکمن که سالانه بیش از 200 میلیارد دلار درآمدهای مختلف و گردش مالی دولت و حکومت اونه با 4 تا رساله و 50 تا سخنرانی نمیدارن چند تا میتین میدان رو خالی نمی کنن و به هر قیمتی که باشه حکومت رو نگه میدارن. یادتون باشه که کودتای 28 مرداد چند صد هزار دلار خرج برداشت و اونا توانستن این ملت رو برای مدیریت رو به قرن مورد تحقیل قرار بدن و مورد استثمار قرار بدن. یکی آخر این است که در حال حاضر وضع ایشون در زندان از اصلا خوب نیست، اجازه نمیدن پول بر تعیین مایحتاجش به دستشون برسه. قبلا میتونستن روزی 15 دقیقه با تلفن کارتی به خانوادهشون تماس میگیرن، این پول تمام میشه، کارت اعتباری ایشون رو میرن تخلیه میکنن یا مشکل براش ایجاد میکنن و مسائلی از این بلید. من جمعه این که هر کس در حمایت از ایشون حرفی میزنه، تلاشی میکنه، قدم برمیداره و مشکل برمیخوره و آشکارا دیده میشه که یک تعمدی وجود داره برای اینکه با خانمها برخورد بشه. مثلا خانم زهره شریفی که متأهل هستند، یک پسر 5 ساله هم دارن، نه دستگیرشون کردن در تاریخ نوه بهمن ماه روز چهارشنبه که در 15 نفر از اعضای خانواده او بستگان و دوستان آیت الله رفتن جلو دادگاه ویژه روحانیت واقع در خیابان زعفرانیه خیابان مقدس اردبیلی جنب همون ساختمان فرمانداری شمیران ها که بینید ما این چرا ازش خبری نیست. آمدن یه تعدادی میگرفتن من جمعی خانم زهره شریفی رو و این شب آزادش کردن. خانم مریم قاسمی که یه نظر دو تا فرزند هستش، خانم زهرا عبدالله زن که دو تا بچه داره، این رو گرفتن و چندین ساعت نگه داشتن که نرسن مرعوبشون بکنن. من از دوستان عزیزم در وزارت اطلاعات، در نیروی انتظامی، در هر نهادی که اصلا میپرسن عزیزان من، برادران و خواهران بزرگوار من، چرا شما اجازه میدین از شما به عنوان لشکر شمر استفاده بکنن؟ آمده حالا احوال اینا رو میپرسن، نه میتینگی برگزار کردن، نه شعاری دادن، نه تیراندازی هوایی کردن، هیچ کاری هم نکردن. میمدین 4 تا کلمه جوابشون رو میدادین به ادبانه میگوزی تشریف ببرین، نه سوار ماشینشون میکردین به زور در خونهشون رسوندینشون. دستگیر کردن زن متعهدی که بچه داره، حالا مجرد بگم انسانی نیست. آخه این چه معنی داره؟ اون تو این ایام که ایام پیروزی انقلاب است، 39 سال پیروزی انقلاب رو جشن میگیریم، دنیا دارن نگاه میکنن مسائل کشور ما زیر ذره بینه. چرا باید نسل انقلاب و فرزندان نسل انقلاب به جای اینکه موضوعاتشون، مشکلاتشون، گرفتاری هاشون، دردسرهای و چالش هایی که با اون مواجه هستن به خارج یا به مشکلات بیرونی برگرده، عمدتا صرف حل کشمکش های داخلی میشه که فقط و فقط و فقط بر سر این است که چه کسی پول نفت رو بخوره؟ شما خودتون بهتر میدونید که در درون جامعه روحانیت ما چه مشکلاتی هست. من نمیخوام اینجا پرونده پسر آقای واعظ طلسی رو و ارتباط نامشروعش رو با اون زن و اینکه گرفتنش و آقای یزدی در زمان یزدی اتفاق افتاد، در کمتر از 1 ساعت 12 تلفن از مسئولین محترم رو امریکا زدن که ایشون آزاد کنید و پرونده رو امضا کنید. شما این چیزا رو میدونید. من نمیخوام پرونده حمید لاهوتی دامد سابقه آقای هاشمی رفسنجانی رو به اقدام به تجاوز به این خانم تو بلتی و دندون پزشکیش برملا بکنن. ایشون رو گرفتن نبود چندی سال پیشه و آمدن محافظه آقای هاشمی آمدن اون صفحات دفتر افسر نگهبان اون ستاد مبارزه با مفاصل اجتماعی و منکرات اداره امد معروف و نهی از منکر اسمش بود بغل پارک سایی، اون صفحات رو پاره کردن و همه متهمانی رو هم که دیگه دیدن که تو اون صفحه رسیشون بود رها کردن. امروز آقای هاشمی رفسنجانی ادعا میکنه که باید در این مملکت تحول ایجاد بشه. آقای هاشمی، تحولی که روحانیون مثل تو میخوان ایجاد بکنن این هستش که مساجد رو به میخانه و فاحشه خانه میخواد تبدیل بکنی. و خود شماها اهرم‌های فشارتون یه جیر میدون بگید. من نمیگم حالا آیت الله عظما کاظمی یا چه یا چه، چون این مطالب به من ربطی نداره، این چیزا رو مردم به خدا باید تشخیص. ولی بالاخره ایشون یک معلم است، یک فرد است که داشت خدمت میکرد، داره خدمت میکنه. همین 120 نوار از سخنرانی ایشون است. کجا ایشون مردم تحریکی به خشونت کرده، تحریک به درگیری و تمرد کرده؟ همه آموزه های عرفانی، همه آموزه های اخلاقی میگیرید پرونده درست میکنید، متهمش میکنید به فساد جنسی. کسی که میخواد فساد جنسی بکنه که توی پایین شهر توی خونه 70 متری که دو تا دورش دوربین همیشه میده از هواداران افراد خانواده اون فرد در کنارش هستن نمی کنید، مثل شما رو در زلنجه کنید، دونم در لواسانات و در نور و در نمیدونم نوشهر و رمسر به اسم دانشگاه آزاد اسلامی بیره اشرت شده درست میکنه. خجالت بکشین، خجالت بکشین. اینقدر پرلند سازی های احمقانه و شمیع شما زور هسته و به قول معروف همهش بیرنگ شده و کلاش بی نخ و پشم شده که اگر امروز کسی رو ببینن و مثل بچه آدم بهش تفصیل اتهام بکنن و بعدم رسیدگی بیشورش بکنن، همه مردم این اطلاعاتی بوده و این بازیه بله. مثلا چرا نزدنش؟ چرا فوشش ندادن؟ چرا متهم به چنین چنانش نکردن؟ ای کاش کسانی که در داخل این نظام حضور دارن و فعالیت میکنن بیشتر متعهد می بودن. و من آرزو میکنم اونهایی که به قانون اساسی و به چیزی فراتر از همه قوانین اساسی، به وجدان انسانی خودشون، عنوان موجود برتری که خداوند خلق کرده تا در این سیاره زندگی بکنه و بندگی خدا رو بکنه، بیشتر متعهد هستن، اینها موفقیت بیشتری داشته باشن. ما گروه هچه نیستیم که انگ بزنیم بگیم پاسدارا چنین، آخونده چنین، اطلاعاتی ها چنین، نمیدونم پاسدارا چنین. ما میگوییم هر کس که در هر جایی که هست، در هر جایی که هست، اگر برای ایران و سرفرازی ایرانی و برای پایداری و اقتدار ملت ایران تلاش میکنه، ما پاشو میبوسیم، دستش رو میبوسیم، پیشانیش رو میبوسیم. و از اینها که فراوان هم هستن، چه در زندان یزد چه در زندان روحانیت، چه هر جا که هستن، میخوان هر حرمت اون چیزی رو نگه دارید که حرمت خداست، یعنی حرمت انسانیت. العزت لله و لرسول و للمؤمنین ولیکن المنافقین لا یشعرون. این آیه قرآنه. عزت مال خدا، رسول خدا و مؤمنین و مسلمین و حواداران فلان آقا. مؤمنین هر کس به خدا، هر کس به انسانیت ایمان داره از این آیه برخوردار میشه و حریم امنیت این آیه از اونها میشه. ما در مملکتی زندگی که بزرگترین کشور شیعه جهان شناخته میشه، در هیچ کجای جهان حکومت های ولی دست نشانده مثل عربستان سعودی و هم کیشان خودشون اینجوری رفتار نمی کنند که تو جمهوری اسلامی ایران با شیعیان برخورد میشه. دیگه بدا و مصیبت ها که با سایر فرقه ها چه میکنن؟ مطلب بعدی ما در مورد انتخابات سال آینده است و چالش های راهبردی جمهوری اسلامی ایران. اولین نکته این است که شعار احمدی نژاد خیلی تلاش شد که ازش یک نسخه المثنى و برابر اصل با مرحوم شهید محمد علی رجائی درست بشه. این تلاش کاملا غیر موفقیت آمیز بوده و جز اون چند میلیون نفری که به هر حال سوال زن میزنن به مسئولینشون تا ببینن اون روز قرار بسه بگن مرد سفید و سبز و بنفش و قرمز و یا سیاه و زغال آیا رنگش تغییر داده یا قرار اونا اون روز بگن زغال مثلا زرده و چیزهای از این قبیل. مابقی مردم نسبت به آقای احمدی نژاد و همین کسانی که ازشون حمایت میکنن تأثیر بیشتری احساس میکنن، هم به دلیل فضاحت هایی که ایشون به بار آورده، هم به دلیل مخالفت هایی که از درون خود همین حکومت با ایشون میشه و اینقدر وسعت داره که خیلی میتونن از آقای احمدی نژاد دفاع بکنن. من پیش بینی میکنم آقای احمدی نژاد رو دیگه مورد حمایت قرار ندن و فرد تابون رو مورد حمایت برای تصدی شغل ریاست جمهوری برگزیدن. ناکارآمدی حضور مدیران ضعیف و بدنام مثل آقای کردان، آقای محصولی و امثال هم نشون داد که اون اصلاحات اصولگرانه آقای احمدی نژاد چیزی متعفنتر و آلودتر و بیماریزادتر از اصلاح طلبی های مدنی آقای سید محمد خاتمی نیست و نمیتواند باشد. شما وقتی از یک جوی آلوده و لجنزار آب برمیداری که باش وضو بگیری، که باش حمام بکنی، جز نجاست بیماری چیزی به تو افزوده نمیشه. مدیریت رمچی منابع ملی به خصوص سرانده خاصل از مفتوک هاست و این که یک شکست اقتصادی آشکار و یک بحران عظیم در کشور ما به خاطر این به وجود میاد، اونم در اوج بالا رفتن قیمت نفت، نشون داد که اینها حتی از ساده ترین فنون مملکت داری که در حوزه مدیریت فروش نفت هست بی بهره هستند. طرحهای متعددی را آقای احمدی نژاد شروع کرد ولی هیچ کدام رو نتونست حتی به اونجایی برسیم که به طور واقعی مصداق بردادن اونها رو مردم در زندگیشون و در اطرافشون ببینن. تقریبا همه سیاست های اقتصادی آقای احمدی نژاد شکست خورده. تحرکات ضد نظیمی که ایشون در حوزه روابط چالش های جهانی داشتند، مثل ترک کردن مسئله هولوکاست بعد از یکی دو سال، از اون طرف آقای ولی مشایی که از رفقای نزدیک ایشون بحث ملت اسرائیل و مردم اسرائیل و مردم یهود رو مطرح میکنه که اینا نشون میده که تا چند اندازه در هدایت خودرو حکومت آدمهای ناشی هستن، یا از سمت راست میزنن به کوه یا از سمت چپ توی دره میفتن با ماشین تانگ، در واقع با تانکی که از روبرو میاد شاخ به شاخ میشن. این هم نشون میده که ایشون حتی در این حوزه هم هیچ مهارتی نداشته. وزیر خارجه بسیار ناکارآمد نالایق ایشون که من بعید میدونم حتی میتونه که کتاب فروشی مخصوص کتب سیاست خارجی رو اداره بکنه، فضاحت بالا آورده که آقای احمدی‌نژاد ناچار ساده‌ترین مسائل بین‌المللی رو خودش مداخله بکنه، خودش یه سر نظر بکنه، چون وزیر خارجه یک سرایه‌دار این وزارتخونه بیشتر نیست. این که کسانی مثل آقای کروبی، خاتمی، خود هاشمی رفسنجانی، عبدالله اجاسی و بقیه به عنوان مهره های سوخته شدن و کلاهشون پیش مردم پشمینه داره، باعث میشه که اونها در انتخابات سال آینده دست به یک عقب نشینی استراتژیک بزنن. از حالا دارن صحبتشون میکنن و اون حضور آقای دکتر میرحسین موسایی است که بهشون میگن من اسم میرحسین مال اول انقلابه، بعدم ایشون تحصیل کرده به طور واقعی، به طور غیررسمی، به طور علمی و دکترا هم دارن. آقای میرحسین موسایی به عنوان یک رقیب کیفی در برابر جناح مقابل مطرحه و همه سعی میکنند این رقابت کیفی رو که ریشه در پرونده اون سالهای اول انقلاب و ده سال اول انقلاب داره رو مصادره بکنند. ولی حقیقت نیست که بسیار از کسانی که امروز از آقای میرحسین به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری جنایت میکنن تا رو به طور مجازی و غیر واقعی وامدار خودشون قلمدار بکنن، نه با آویختن به دولت ایشون و تحمیل شدن به دولت ایشون در طول ده سال اول جنگ از حاشیه های دور جهان سیاست، امروز به تغییر گردان ها و امتری های وسط میدان تبدیل شدن. من شخصا آقای میرحسین موسوی رو بسیار انسان توانست، بسیار انسان شریفی میدونم و با توجه به مباحثات وسیعی که در طول سالهای گذشته در دفاع از نیروهای وطن پرست داشتن با گرایشات مختلف، میدونم که در نهان میدن اون کسیست مثل بازرگان و در سالهای پیش از انقلاب ایشون جده کسانی بودن که شدیدن دفاع میکردن از نهضت آزادی.
کم نفر خال مهرویان سیاه و دانه فلفل سیاه هر دو جانسوزند، اما این کجا و آن کجا؟
البته تو قالب خودشون بله. و تو اون چارچوب
بله.
حتی مرحوم رجایی مدت‌ها زیر سوال بود و زیر فشار بود که چرا رفتید به بیمارستان به دیدن مرحوم بازرگان و بهشون عرض ارادت کرده بوده و این رو به قول معروف پیرهن عثمان کرده بودن، که بعضی از کسان که در رابطه با حادثه انفجار و بمب‌گذاری در ساختمان ریاست جمهوری که منجر به شهادت مرحوم بهشتی و دکتر باهنر شد، میان زیر سر خود همین آقایون در سراسیا بود، برای اینکه میترسیدن اگر آقای رجایی خیلی رشد بکنه دیر یا زود در مسیر فراری میگیره که اونها نمیخواستن و از کنترلشون خارج خواهد شد. به هر حال احمد نژاد گزینه پر سر و صدای جناح حاکمه و اگر بخوان ولی با یک درصد کم اختلاف در انتخابات او را از صندوق بیرون بیاورن یا به اصطلاحی که بنده درست کردن انتخابانیده بکنند، معنیش این استش که ملاقه بعد جوری به تایید خورده که بعد از 30 سال از اندرونی و صندوق چیه رهبران و مسئولین نظام ما چنین موجود فشلی بیرون آمده. به قول زهدان جمهوری اسلامی آنقدر با سقط جنین آشناست که بعد از 30 سال حالا هم که یک کاکل پسر به دنیا آورده موجود کتولی زشت صورتی است که رفتار او و منش او و طرز حرف زدن با مردم ایران کاملا نشون میده که از یک عقب ماندگی ذهنی در حوزه اندیشه سیاسی به شدت رنج میبره. شاید بشه اسمش گذاشت سندروم دان در بینش سیاسی. وجود اصلی فیما بین برای اینها آقای قالیبافه. آقای قالیباف من خیلی خوب میشناسم. اگر قرار بود مملکت نجات پیدا بکنه و همه به جای دستور آقای خامنه‌ای به دستور من گوش میکردن، که البته ملت من افتخار رو ندارن و جناحال سیاسی هم اینقدر مورد لطف خدا نیستن، بنده توصیه میکردم ریاست جمهوری به میرحسین موسوی، معاونت اول ریاست جمهوری به آقای قالیباف و وزارت خارجه به آقای وزیر امور خارجه دولت آقای میرحسین دکتر بلایتی داده بشه. بله. بود این که الان شرایط ایران با یک گذار راهبردی مواجه است برای مثل مذاکره با آمریکا.